افغان ما به بایستگی‌های فرهنگی دولت چهاردهم می‌پردازیم و آنچه که انتظار هست از ادامه مسیر دولت در فرایندهای فرهنگی و هنری کشور. مختص این برنامه به نگاه و رویکرد ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی اون در کشورهای مختلف می‌پردازیم و بحث‌هایی که در حوزه دیپلماسی فرهنگی مطرح هست. مشخصاً در این حوزه فرمایشات شما رو بشنویم، اقداماتی که تا حالا شکل گرفته و دستور کارهایی که پیش رو هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از وقتی که اختصاص فرمودید. از شبه چه ببینید، ما یک بخش از ارتباطاتمون با کشورهای مختلف از کانالهای رسمیه، مثل عضویت در تجمعات، انجمنها، NGO ها یا همون مردم نهادهایی که در دنیا برای مسائل مختلف تشکیل میشه، مثلا اتحادیه جهانی تئاتر، اتحادیه جهانی موسیقی. یه بخشیش بنابراین اینه که باید کشور با قوت توی این اتحادیه ها حضور پیدا کنه. خب طبیعتا حضور در این اتحادیه ها باعث میشه صدای ایران، انعکاس فعالیت های ایران تو اونها دیده بشه. نکته دوم ارتباطات غیر رسمی است که بالاخره ما باید بتوانیم با بنای فرهنگی که داریم آرام آرام اشراب کنیم. این اشراب کردن مهمه، اشراب کنیم کشورهای دیگر رو از منبع فیض فرهنگ خودمون. این اتفاق چجوری ممکنه؟ به صورت غیر رسمی، برای اینکه کشورها، ملتها در مقابل نفوذ رسمی حتما مقاومت میکنن. اما شما وقتی یک گروه تئاتر رو به یک کشوری دعوت میکنن و ارزام میکنید، این میتونه بره اونجا کاری اجرا کنه که آرام آرام اهالی اون کشور یا اهالی اون قومیت نسبت به فرهنگ ما هم نگاه دیگری پیدا کنن، هم اگر این فرهنگ رو کامل و جامع و پاسخگوی نیازهاشون ببینن خود به خود اونو میپذیرن. این هم بنابراین قسمت دوم و لایه دوم عمل کرده. لایه سوم دیپلماسی مواجهه ما با فرهنگ های دیگه است. این در بخش در واقع مواجهه ما بخش ورودیه. طبیعتا ما باید بتوانیم فرهنگ هایی رو که در کشورهای دیگر میتوانند به ما و اندیشه ها و هدف های ما کمک کنند به خدمت بگیریم و مقاومت نکنیم روی این موضوع. این فرق میکنه با غرب زدگی، این فرق میکنه با وادادگی، این کمالگرایی است، این انتخاب احسنه. تو این بخش ما باید فعال باشیم. بنابراین در اینجا به یک بدبستان فرهنگی میرسیم.
بله.
نه مقاومت در مقابل خیر و فیض باید داشته باشیم، نه از این طرف خودمون رو چنان دست کم بگیریم که گویی فرهنگ ما به درد هیچ جای دنیا نمیخوره، در حالی که شما میدونید واقعا در اروپا، در آمریکا، در کشورهای آمریکای لاتین، حتی در کشورهای عربی که فرهنگشون به ما نزدیک هم هست و گاهن مقاومت هایی هم دارن در مقابل فرهنگ ایرانی، وقتی گروه های ما، گروه های موسیقی ما، گروه های تئاتر ما و حتی بچه های تجسمی ما که گالری اونجا برگزار میکنن چنان مورد اقبال قرار میگیرن، مورد استقبال عمومی قرار میگیرن که خب این یه فرصته. ضمن اینکه این فرصت تحریم پذیر هم نیست، برخلاف بخش اقتصاد که به راحتی تحریم میشه، بخش فرهنگ و هنر تحریمش سخته. ممکنه بتونن جای بچه های ما رو تنگ کنن، ممکنه در یه جشنواره اجرای زمان نامناسب یا سالن نامناسب بهشون بدن، اما نمیتونن تعطیلشون کنن، نمیتونن تحریمشون کنن، برای اینکه این بخش تحریم پذیر نیست.
درسته. آقای دکتر سالاری، اشاره فرمودید به ماجرای بحث اقتصاد و تحریم. من میخوام ما به ازای یه مثال بیارم و یک طرح پرسش داشته باشم از محضر حضرت عالی. ما خاطرمون هست سالیان سال در وزارت امور خارجه‌مون هم معاونت اقتصادی داشتیم، هم رایزنهای اقتصادی در اقصانقاط دنیا داشتن اقدام به فعالیت و انجام خدمت میکردن. اما غالب این رایزنهای اقتصادی ما و رایزنهای بازرگانی ما نقش تشریفاتی داشتن و خیلی شاید نمیتوانستن آنچه که سیاست های کلان دیپلماسی اقتصادی ما دنبال میکرد رو با کنش و واکنش هایی که میتونستن با بازرگانان تولید کنندگان و صنعتگران ما داشته باشن آورده درستی رو داشته باشن. در حوزه رایزنی فرهنگی ما هم جناب آقای دکتر سالاری احساس میشه یه همچین شکلی هست، یعنی رایزنان فرهنگی ما غالبا و اکثرا مقام تشریفاتی هستند و آنچه که نیاز هست که تولید کنندگان و صاحبان آثار فرهنگی و هنری از رشته های گوناگون بتوانند آثارشون رو به منصه ظهور برسونند و به اقصا نقاط دنیا این فرهنگ رو بتونن انتقال بدن اتفاق نمیفته. چقدر در این حوزه در دولت مطبوع شما و در وزارتخانه مطبوع شما اتفاق افتاده که هم به همون چیزی که شما فرمودید اون رفت و برگشته شکل بگیره، فقط هم صرفا اجراها و یا گالری ها و نمایشگاه های فرهنگی نیست، خیلی وقتا مثلا گردشگری فرهنگی که یکی از فرصت های اقتصادی کشور ما هست هم باید در تضاربی که شکل میگیره و شاید در هم افزایی که بین وزارت شما و وزارت میراث شکل بگیره بتونه برای فرهنگ این کشور آورده داشته باشه. در این حوزه چه اقداماتی شکل گرفته در طول این 3 سال و چه اقداماتی پیش رو هست که دولت 14 بتونه این روال رو ادامه بده؟
بله، البته با احترام به زحمات همه بزرگوارانی که در وزارت امور خارجه کار مشاوره اقتصادی و رایزنی اقتصادی رو انجام میدن و دوستانی که در طول این سالهای تأسیس سازمان ارتباطات کار رایزنی فرهنگی رو انجام دادن، من این عرایض رو میگم، یعنی بله. خدای نکرده نفع کننده زحمات اون.
بله، ما هم نفع نمی‌کنیم. بله. حتی بله. اتفاقا آقای دکتر سالاری حضور یک انسان متوجه موضوعی مثل آقای دکتر سفری کمک شایانی کرد به این حوزه. آیا در این حوزه هم در حوزه فرهنگی هم آقای دکتر سفری هایی رو داریم یا خیر؟
بله، ببینید به هر حال یادمون نره انقباضاتی که برای همکاران ما در کشورهای مختلف ایجاد میکنن خیلی زیاده و اجازه فعالیت رو به اونها آزادانه نمیدن، یعنی ما تو شرایط پایداری همکاران رایزن فرهنگی در طول این سالها فعالیت نکردن، به خصوص تو کشور اروپایی که مراقبت‌های جدی دارن که مبادا مثلا اینها حرکتی بکنن که فرهنگ ایرانی و اسلامی نشت کنه توی کشورهای اروپایی، به شدت مراقبت میکنن. من مثال هایی دارم که الان نمیخوام در واقع بگم چون بحث شما سیاسی نیست. بله. اما واقعا تو حوزه های فرهنگی هم و به محض اینکه احساس میکنن یک فعالیتی یا یک کاری ممکنه بویی از یه سری حرف های جدی بده اجازه نمیدن حضور پیدا کنه. در حوزه گردشگری هم تقریبا همینه، درسته که شما ببینید عمده گردشگرانی که به ایران میان سال خوردن، یعنی جوانان رو خیلی اجازه نمیدن، خیلی باز نیست دست جوانها برای اومدن به ایران و به شهر حالا شرایط دیگری هم هست. برای میخوام بگم این شرایط رو ببینیم، ولی بله با همه این شرایط شاید بهتر از این میشد عمل کرد و باید بشود عمل کرد. الان خب بالاخره رایزنها خیلی هاشون جوانان پر انرژی الان شدن که وقتی میرن اون کشورها با جدیت شروع میکنن حرفهای نو زدن، کارهای نو کردن، ارتباط با نسل جوان گرفتن، چون رایزنان ما عمدتا سن و سالهاشون از فعالیتهای پر انرژی دور بودش. بله. الان تو این دولتی که کارهایی که شد واقعا رایزنی ها رو بردن به سمتی که یک جوانان تحصیل کردهی که میشناسند اتمسفر و فضای اون کشوری که دارن توش کار میکنن رو و تلاش میکنن که این اتفاق رو در مقابلش بایستن، این اتفاق که از من همون انقباضات رو عرض میکنن. بلد. ولی فرمایش از اتحالی بسیار درسته، ما باید از کار جزیره‌ای دور شیم، باید بریم به سمت این که اگر جایی ما نمیتونیم کاری بکنیم سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ میراث و سازمان گردشگری عملیات کنه، اگر اونا جایی انقباضی دارن یا فکر میکنن باید این طرف به مدد اونها بیاد و از این جزیره‌ای بودن باید تا جایی که میشه دور بشیم. امیدوارم خداوند 300 رو این دلهای بزرگ رو بده که از کارهایی که دیگران میکنن و موفقا ما الگو بگیریم
انشالله. آقای دکتر سالاری، جناب آقای اورنگ یکی از کارشناسان و صاحب نظران حاضر در استودیو هستن، ظاهرا نکته ای با شما دارن، اگر اجازه بفرمایید تر موضوع
سلام عرض میکنم.
آقای سالاری خسته نباشید. ببینید ما یه سری اشتراکات فرهنگی داریم که بیشترش سمت حوزه شما است.
بله.
یعنی موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی. خب همونطوری گفتیم ما رایزنهای فرهنگی موفقی نداشتیم، یعنی زیاد نداشتیم، ولی قبلا تو پاکستان داشتیم که اسمش هم یادم رفت که ترور شدن، خیلی هم خوب کار میکردن. و یکی هم آقای محمود شالویی داشتیم که همکار شما بود، قبلا مدیر کل هنرهای تجسمی بود و رئیس موزه هنرهای معاصر، که تو سروستان بودن فعالیت‌های خوبی داشتن، هم فعالیت میکردن هم علاوه رسانه. ببین آقای سالاری، ما الان جمع زیادی از افغانستانی ها تو کشور خودمون هست دیگه، خیلیشون اینجا متولد شدن. شما به عنوان معاون هنری که قبلاً هم رئیس مرکز هنر نمایشی بودید، آیا فرصتی به این افراد داده شده که مثلا نمایش روی صحنه ببرن؟ البته من یکیشو فقط دیدم، یا کار موسیقایی انجام بدن، یا مثلا سالن اختصاص بدید حتی با مشارکت هنرمندای ایرانی که نمایشگاه داشته باشن. در حوزه شعر و ادب اتفاق افتاده، هم کتاب منتشر میکنه هم تو برنامه‌ها تلویزیونی هستن، اتفاق خوبی افتاده که اشتراکی هست، ولی تو این حوزه نیست. یعنی الان مثلا ما باید کنسرت داشته باشیم، نه اینکه از کشور دیگه بیاریم. خب از خود افغانستانی که تو ایران هستن که هنرمندم زیادم، هم توی تئاتر هم تو هنر تجسمی، همچی اتفاقی افتاده یا میفته؟
از خدمتتون بچه‌ها که من خودم چون یه جلسه ای رو که توی حوزه هنری با هنرمندان و فرهیختگان این کشور معظم گذاشته شده بود، دو جلسهش رو حضور پیدا کردم و باهاشون مستقیم گفتگو کردم، هم دغدغه‌هاشون رو شنیدم، هم امکانات خودمون رو براشون تبیین کردم و تلاش کردیم که حداقل فرهیختگان و هنرمندانشون بتونن ظهور و بروز داشته باشن. به همین لحاظ ما مثلا نمایشگاه خوشنویسی، نمایشگاه نقاشی و بعضی از این فعالیت‌هایی که از عالی فرمودید رو براشون تدارک کردیم، خودشون هم انجام دادن. بعضی از هنرمندانشون مثلا تو حوزه خوشنویسی هم حتی به گرفتن درجه هنری در ایران اقدام کردن، که رفته تو شوراها، حالا یا مثلا اساتید رأی ندادن یا بعضیشون هم رأی گرفتن، مثلا درجه دو گرفتن، درجه سه گرفتن. منتها این که خبری نشده این نکته دومه. اما یادمون باشه محدودیم ما تو امکانات خودمون. یعنی ما وقتی در کشور خودمون گروه های موسیقی، مثلا تو همین تهران خودمون ما چند تا سالن داریم که موسیقی اجرا میشه توش؟ کل سالن هایی که الان پاپ داره تو تهران اجرا میشه سه تا سالونه، یکی برج میلاده، یکی سالن میلاد نمایشگاه و یکی هم هتل اسپیناسه که کرایش بسیار بالاست. خب الان ما سه تا سالن داریم که بچه های ایرانی که میخوان کنسرت بذارن خودشون دچار مضیقن. خب در چنین شرایطی من اولوی من نوعی، هر کسی که رو اون صندلی بشینه، یعنی واژه من رو شما به عنوان هر مسئولی بشینه، طبیعتاً در چنین شرایطی اولویت با بچه های ایرانی. در کل کشور ما چند تا سالن داریم که بتونه موسیقی توش اجرا بشه؟ بله، این که یه سالن نمایشی دوتا میکروفون بذارن که این که اسمش کنسرت نیست، باید بتونه اون سالن برای هر ساز میکروفون داشته باشه، سازبندی رو بتونه صدای خوب بده. سالن کنسرت ما در کشور خیلی نداریم، طبیعتاً این امکان محدود باید به بچه های ایران برسه. جناب میفرمایید، امیدوارم این حرف من خدایی نکرده یک سری مثلا ناعدالتی تلقی نشه. این اتفاقیه که باید بالاخره بهش توجه بشه. در حوزه‌های دیگر هم همینطوره. شما این گالری ها خصوصی اداره میشن. خب طبیعتا گالری دار میخواد وقتی که یک نمایشگاهی رو برگزار میکنه از فروش اون آثار عایدی داشته باشه. ما خودمون به عنوان دولت گالری نداریم که. گالری ها همه خصوصی هم. به همه خاطر هر گالری داری بیاد بگه آقا من میخوام برای هنرمندان کشور افغانستان گالری برگزار کنم و نمایشگاه بذارم و بفروشم آثارشون، ما مخالفتی نمی کنیم. اما تا حالا همچین مراجعه ای نشده. اینا سازوکارهای اقتصادیه که باید خودش این اتفاق رقم بزنه. بخش دولتی، ما الان تو سالن‌های تئاتر رو میدونید در کل کشور هر شهر بزرگ ما یه سالن تئاتر به درد خور داره. تو تهران هم که اونایی که دولتیه و دست ماست، یکی تئاتر شهره، یکی تالار سنگلاج و یکم تالار هنره. اینا میفرمایید. خب این سالن‌ها همیشه پر برنامه‌هاشون. طبیعتاً بچه های تئاتری گله میکنن که ما درس خوندیم، تلاش کردیم، آماده شدیم بریم رو صحنه، شما مثلا 40 شب دادید به یه گروهی که مال مثلا یه کشور دیگه است. به نظر من هم حق با بچه هاست، یعنی اونا اولویت هم. ولی بله اگر ما امکانی داریم که خدای نکرده خالی نگه داشتیم ولی به دوستان ندادیم، حتما حق با حضرت عالیه. ولی ما نداریم همچین امکانی رو.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر سالاری از اینکه محبت کردید امروز در برنامه هفتخوان با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
لطف کردید. من از کارشناسان محترم تشکر میکنم، از حضرت عالی و شنوندگانم بی نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
قربان. خدا.
برگردیم به بحث کارشناسی خودمون. آقای دکتر مدقق، میخوام یه موضوعی رو مطرح بکنم در زمان باقی مانده برنامه امروز که فکر میکنم هر سه بزرگوارم توی این حوزه نکات عمیقی رو داشته باشید که ارائه بکنید و مشکل و چالشی است که سالیان سال ما باهاش مواجه هستیم در حوزه فرهنگ و هنر. اون هم مسئله است به نام ممیزی که اساساً روی وجود یا عدم وجودش نظرات صاحب نظران و کارشناسان متفاوت هست و قرار هستش که در این دقایق باقی مونده نظرات شما دوستان رو بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
جای صنایع دستی یا مدقر گفتن بفرمایید. نه اینکه متخصصم ولی یه جزء دارم از صنایع دستی. چند سال پیش یکی از مسئولا گفت خوشبختانه ما در عرصه هنرهای صنایع دستی به خودکفایی رسیدیم. اصلا بزرگترین جوک دنیا.
اصلا که صنایع دستی از چین نمیاریم.
آره نه اصلا اینه چون الان صنایع دستی یه جوری ارزش خوش از دست داده. مثلا خود میراث فرهنگ یه جای دیگه مثلا مواد در اختیار شده. مواد چیه؟ مواد مصنوعیه، اون فقط شکلی از اونو داره. یعنی مثلا ما باغ عفیف آباد رو خراب میکنیم، میدونیم چیز کنیم یه سریال بسازن، یه اتفاقای دیگه بیفته، یا مثلا بیم یه روستا رو میخوایم مثلا کمک کنیم فرهنگی کنیم، مثلا منطقه گردشگری، اصلا کل فرهنگ روستا رو نابود میکنیم، در حالی که باید اطرافش این اتفاقا بیفته. راشقا این دکتر رو گفتم بگیم.
خواهش میکنم. ممنون آقای دکتر مدقق، خدمت شما هستیم با موضوع ممیزی. نظرت شما بشته.
بله این همونطور که گفتی یه بحث خیلی خیلی قدیمیه، یعنی سابقه شاید به خیلی شاید برمیگرده به همون زمان آغاز تولید فرهنگی و هنری در ایران، یعنی شاید به شکل قرن‌ها برمیگرده. دامنگیر همه کشورها هم در واقع بوده. ببینه اما تو دهه‌های اخیر بخوایم صحبت کنیم یا مشخصا بعد از انقلاب بخوایم صحبت کنیم، این بحث مطرح بوده که یعنی کلید واژه‌ش این بوده که ممیزی اگر هم هست سلیقه‌ای نباشه. یعنی این جمله‌ای بوده که خیلی ها بارها و بارها تکرارش کردن، هم هنرمندا هم جالبه که خود مسئولان خیلی هم سعی کردن که این سلیقه‌ای بودن رو از بین ببرن. یعنی بخوایم منصفانه نگاه کنیم واقعا در همه زمینه‌ها تلاش شده. چرا اینو میگم؟ چون خیلی وقتا کسانی این عهده‌دار این مسئولیت میشن که خودشون از اهالی همون حوزه فرهنگ و هنر هستن. یعنی اینجوری نیستش که یک، خیلی وقتا اینجوری نبوده که یک کسی رو مثلا از که ناآشنا یا غریبه بود از یه جای دیگه برش دارن بیارنش بزننش اونجا و بعد اون مثلا عهده‌دار این کار بشه، بقیه هم برگردن بهش بگن آقا تو که این کاری نیستی. نه، خیلی وقتا خود اهالی فرهنگ و هنر در یه مقطعی اومدن این عهده‌دار این ممیزی شدن، بعدم حالا مثلا دولت عوض شده، اون نهاد رئیسش عوض شده، اینا اومدن دوباره برگشتن به کار اصلی خودشون. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این اعتراض ها در واقع سر میزنه؟ به خاطر اینکه اون چارچوبه مشخص نیست. وقتی هم چارچوبه مشخص نیست، اون کلید واژه یعنی ممیزی سلیقه‌ای پیش میاد. اینی که بعضی وقتا حتی کار به جای خنده‌دار میرسه، مثلا مثال هایی که خب به ویژه اهالی حوزه ادبیات بارها گفتن، مثلا به یک کلمه‌ای در شعر حافظ مثلا ایراد گرفته میشه. این تا زمانی که قانون مشخص نباشه، نسبت مسئولان دولتی با بخش خصوصی مشخص نباشه، چارچوب ها مشخص نشه، این بحث همچنان ادامه خواهد داشت. یعنی حالا شما که ایشالله زنده هستید با کسان دیگه بعد از من مثلا بشینید ده ها سال دیگه هم صحبت بکنید، بازم همین بحث این پیش میاد که ممیزیه سلیقه
تکلیفش چی میشه،
آره، و تکلیفش چیه و به چه ترتیب میشه. این یک جایی بالاخره باید بفیشه با در نظر گرفتن این که رسانه ها دارن به سرعت دارن تغییر میکنن، مرزهای رسانه‌ای داره جمع میشه، دسترسی مصرف کنندگان به کالاهای فرهنگی هنری فوق‌العاده ساده شده، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم ما انبوهی از برنامه‌های ماهواره‌ای در دسترس، فیلم‌های روز خارجی در دسترس، سریال‌هاشون به همین ترتیب در دسترس. کسی اگر که در داخل کشور تولید کنه جلوش گرفته بشه میره به یک نحوی اونو تو فضای مجازی منتشر میکنه. ولی اینا رو باید بپذیریم، بشینیم کمیسیون های تخصصی بذاریم، کارشناسا رو دعوت کنیم، قشنگ همه اینا مشخص بشه، به یک ضابطه معینی برسیم. این ضابطه اینجوری نباشه که با عوض شدن دولت ها این ضوابط هم تغییر بکنه، یا این رو هم در نظر بگیریم که با توجه به که رسانه ها تغییر میکنه این ضوابط هم بتونن خودشون رو چیکار کنن، بروز بکنن. در حوزه آثار نمایشی تجربه‌ای که به نظر میرسه، با یه مقدار با تردید دارم میگم، نه که قاطعانه بگم، تجربه‌ای که به نظر میرسه جواب داده بحث اون چیزی که در خارج بهش میگن ریتینگ، یعنی درجه بندی سنی. این اتفاق کم و بیش افتاده تو سالهای، حتی در تلویزیون خودمون هم اتفاق افتاده. این درجه بندی سنی رو اگر که بتونیم به یک چارچوبی بهش برسیم با استفاده از جمیع نظرات، یعنی جامعه شناسان، روانشناسان، امور تربیتی، خود خانواده ها، اهالی فرهنگ و هنر، بتونیم یک درجه بندی داشته باشیم. این درجه بندی لزوما نباید برای همه یک جور باشه، یعنی همونطور که در خارج درجه بندی برای آثار تلویزیونی متفاوته با آنچه که مثلا برای آثار سینمایی هستش، حتی در کشورهای مختلف این درجه بندی مختلف.
ممنونم آقای دکتر مدقق، اشاره کردید به بحث بر واقع من هم میخوام بحثم رو به سینما نبرم، ولی ناخودآگاه اونوری میره. ما خاطرمون هست در یه مقاطعی اینکه یک فیلمی به دلیلی ممیزی میشد و توقیف میشد، اتفاقا باعث در واقع فروش بیشتر اون فیلم میشد. حالا به تغییر رویکردهای رسانه‌ای و تنوع رسانه هم اشاره کردید، حالا اون موقع به سختی نوارهای VHS فیلم ها رو میرسوندن که مثلا این فیلم این نسخهش منتشر بشه از روی پرده، تا بعدن که مشکلش حل شد فروش حالا بیشتری داشته باشه، که حالا مصادیقش هم تو ذهن شما هست هم تو ذهن حقیر. آقای اورنگ بفرمایید نظر شما در حوزه ممیزی چگونه هست؟
این که مورد طلب کارگردانه اب نباشه، ولی متخصص سینما نیست، زوایای سینما رو نمیدونه، با تاریخ سینما آشنا نیست. الان خیلی از ممیزی ها میرن سراغ محتوا، تا اینکه دست دانشجوهایی که همکار شما هستن کلاس گذاشتن میگیم شما اصلا فرمو بل کردی رفتی سراغ این مثلا چی گفت، دیگه نمیگه ساختار خود فیلم اول چیه، چه اتفاقی داره میفته. توی سینما هم همین اتفاق میفته، بذاریم ممیزه تو خود سینما اتفاق بیاد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر ودایی. فکر میکنم دیگه با اغماز 7-8 دقیقه فرصت داشته باشیم، یک دو دقیقه فقط جمع‌بندی برای من انتخاب بزنید. بفرمایید.
نکته‌ای که وجود داره، اگر کسی بگوید در کشوری سانسور و ممیزی وجود ندارد، این یک دروغ بزرگ است. ما در همه کشورها شاهد هستیم که ممیزی و سانسور وجود دارد، اما این نکته‌ای وجود داره. نکته‌ای که وجود داره این هستش که جامعه یا مردم اون کشور آیا احساس ممیزی و سانسور شدید رو دارند یا ندارند. من یادم هست چند سال پیش یک از دانشجویانم گفتش که آقا استاد در امریکا ما شاهد آزادی هستیم، همه آزادی بیان دارن. گفتم نه، دقیقا جمله‌ای که بود گفتم نه، شما اگر وارد خط قرمز حاکمیت بشوید به شدیدترین شکل ممکن با شما برخورد خواهد شد. نمونش هم آقای جولیان آسانژ، جولیان آسانژ که الان چندین سال هستش بعد از اون سایت ویکیلیکس که دست به افشاگری زد، به شدیدترین شکل ممکن تحت تعقیب قرار گرفت، براش پرونده ساختن و قصه آزاد. اما نکته‌ای که وجود داره، اون دانشجو درست میگفت. کجای حرفش درست بود؟ اونجایی که جامعه امریکایی در خیلی از مواقع احساس سانسور رو نمی‌کنه. متوجه نمیشه داره حاکمیت داره درباره محتوای فرهنگ، درباره خبر یا درباره اون خروجی اون کارخونه یک ممیزی خیلی سخیرانه‌ای داره. اما در ایران ما، در ایران اسلامی، یه نکته‌ای که وجود داره، آن ساختار یا اون شاکلی که قرار هست ممیزی داشته باشه دو تا ایراد داره. یه ایرادش همون نگاه سخت به قدرت نرم هست، یه نگاه دیگرش این هستش که از فرایند زمانی رسانه ها عقبتر هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم فرایندی مثل ویدیو یا VHS میآید، ولی به دلیل اینکه از اون تکنولوژی ارتباطاتی عقبتر هست، نگاه بدبینانه ای داره و توانایی کنترل محتوا رو نداره، میآید و نگاه قهرآمیز با موضوع میکنه، در حالی که همون VHS در اون برهه زمانی فکر میکنم مثلا اگر نگاه نرمتری به اون موضوع میشد خیلی درد سرساز نمیشد. یا CD یا
نگاهمون در خیلی از مقاطع به جایی که ایجابی باشه سلبی بوده.
دقیقا تو حوزه رسانه، تو حوزه خبر رو بخوایم چیز کنیم، من همیشه اولین نکته‌ای که به بچه‌ها میگم میگم که شما سه رکن بنیادی باید داشته باشید: جامعیت، شفافیت، صداقت. این سه رکن رو همیشه توی خبراتون باید رعایت کنید. ولی نکته‌ای که وجود داره، فلان اتفاق ایکس در ایران افتاده، رسانه اپوزیسیون، رسانه فارسی زبان خارج از کشورمون داره راجبش تصویر میره، داره راجبش خبر میره، ولی میبینیم شبکه خبر هیچ خبری نیست. رسانه ما هیچ خبری رو منعکس نمی‌کنن. یک فاجعه رخ میده. فاجعه چی هستش؟ این هستش که مخاطبی که به دنبال اطلاعات هست،
روایت اول رو
ما از دست میدیم. و بدتر چی هستش؟ ما اگر خاطرتون باشه گفتم که رسانه‌های جهان علیه ایران زنجیره خبر درست میکنه. بر اساس اون زنجیره خبری که داره، بر اساس اون سرور پلنینگ خبری که داره، توانایی فروندهی ذهنیت مخاطبش رو داره. یعنی یک مخاطب رو در یک آکواریوم سیاه گرفتار میکنه به مرور، بعد تمام آن چیزهایی که میخواهد رو به اون مخاطبش ارائه میده. بعد در طرف مقابل رسانه ایرانی، رسانه جمهوری اسلامی، رسانه ملی ما، هر آن چیزی که حقیقت هست هر آن چیزی که حقیقت هست رو به مخاطب میخواهد ارائه بدهد، اما چون در یک آکواریوم سیاه مخاطب ما گرفتار شده و در این حال ذهنش گرفتار تاکتیک بشکه اطلاعات شده، توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات رو ندارد، اطلاعات رو نمی‌بیند، در نهایت اون رسانه فارسی زبانی که در خیلی از مواقع اطلاعات غلط هم داره به مخاطبش ارائه میده، میتونه شکل و فکر مخاطب رو به نوعی تغییر بده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر و همینطور از دو مهمان عالی قدر دیگر. ممنونم از اینکه در این برنامه هفت خان هم با ما همراه بودین، جناب آقای مدقق، جناب آقای اورنگ، جناب آقای بدایع عزیز و همینطور عزیزانی که به شکل تلفنی با ما همراه بودن. از شما مخاطبین ارجمند رادیو نمایش هم سپاسگزارم که در طول این برنامه هایی که تقدیمتون شد با عنوان هفت خان همراه ما بودیم. امیدوار هستیم که تونسته باشیم کمک بکنیم به آنچه که به اطلاع فرهنگ و هنر کشورمون خط خواهد شد و نگاه های متفاوتی رو که کارشناسان و صاحب نظران و مهمان های تلفنی ما داشتن تونسته باشه کمک بکنه به فرایندهای کلی تصمیم گیری و تصمیم سازی در نظام فرهنگی و سپهر فرهنگی کشورمون. از شما سپاسگزارم که در طول این برنامه ها با ما همراه بودیم. امیدوارم که باز هم فرصت داشته باشم از دریچه رادیوی محترم نمایش به شما سلام کنم. تا سلام دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زهر و زهر را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما زهر در زبان فارسی به معنای سم است و در زبان عربی به معنای شکوفه، و جمع آن نیز کلمه ازهار است که در متون فارسی کاربرد دارد. پس نباید